بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تدبر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. سوره آل عمران آیه 115 الی 128. 14 اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
یعنی با هم مساعدی کنم سن سال سوره میخونیم؟
بله.
خب با هم شروع تا نشون
با این بخواییم بریم با هم سال جمعه بخواییم بخونیم تا آخر مرمزون تا آخر سوره مساعد حتی یه ذره تونده
خب با هم شروع میخونیم واقعش هم بگیم حالا با یک گروه حالا فشود اون یکی رو تون بخونیم تونه چی میگیم؟
مفاقات
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین.
و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، هر کار خیری انجام بدند هرگز ناسپاسی نمی بینند و الله علیم بالمتقین، خدا به حال پرهیزکاران آگاه است. این آیه ادامه همون آیات قبله در مورد اون اهل کتابی که اسلام آوردند، در نهایت هم به این آیه ختم میشه که هر کار خیری هم که انجام بدن ناسپاسی نبینن، منظور از طرف خداست که اینها قدرشناسی میشه این عملشون.
پس و ما یفعلوا من خیرن، هر کار نیکی انجام بدهند اهل کتاب، فلن یکفروه، این ناسپاسی نخواهد شد، یعنی خدا جزاشون میده. والله علیم بالمتقین، خدا متقین پرهیزکاران رو تحت نظر داره، میبینه، یعنی جزا میده. علیمون یعنی خدا میدونه، چون ریشه بعضی از افعال در افراد جهله. چرا سبب سلامش ندید؟ چون نشنیدم. در مورد خدا معنا نداره که ببینه و نکنه. پس حتما تصور میکنید خدا نمیبینه. نه، خدا میبینه. خدا میبینه پس حتما جزا میده. پس هر عمل خیری جزا خیرش خواهد داد. و الله علیم المتقین یعنی خدا چشم نقطه به متقین. پس معلوم شرط قبولی عمل تقوا بالاخره هست، پرهیزکاری باید باشه. یعنی انسانهایی که تقوا ندارن، یک، از خدا نمیترسن، رأس تقوا اعتقاد به خدا ندارن، به خدا کاری نداره، اینا عملشون معلوم نیست، هیچ قبول. انما یتقبل الله من المتقین، یا اینکه نه، بالخصوص عمل متقین پرهیزکاران. پس همه کارهای خیر پاسخ داده میشه، ولی متقین پاسخ ویژه دارن. 7-8 جور دارم معنا میکنم دیگه، خیلی تکرار نمیکنم به سرعت که شما متوجه بشید چی دارم میگم دیگه. مثل نقطه چی میمونه این کلاس تفسیر ما داریم؟ بله، خودشه. حالا اون تبلت هم پس اگه میخوان تو شد بدونه دست شما درد نکنه. حالا توی لحظه که شما مشغول میشید ما کار خودمونو میکنیم. پس والله علیمون به متقین، یا تقوا شرطه، یا اینایی که کار خیر انجام میدن متقین هستن، یا اینکه نه، اون پاداش کامل مال متقینه. خلاصه این میشه که مذهب، عنوان مذهبی قرار گرفتن در یک فرقه، بودن در یک جمعیت، سبب برتری و عقب موندگی نیست. اگه کار درست باشه درست. ملاک پاداش عمله. و ما یفعلوا من خیرن، هر کسی کار نیک کنه خدا ناسپاسی نخواهد کرد، خدا جزاش خواهد داد. روشنه؟ پس اهل کتاب اگه مذمت میشن به خاطر اعمالشونه، اگه کسی توشون خوب باشه خوبه دیگه. اگر الان یه یهودی هست اعتقاد به خدا داره، کاراش نیکه، خب خوبه، مشکلی نداره. جنگ مذهبی ممنوع، تعصب مذهبی ممنوع. بله، مذاهب به لحاظ محتواشون قابل نقد و بررسی هن، حق و باطل دارن، اعلا و اسفل دارن، قبول. اما حالا اگر کسی شناسنامش به نام مذهب اعلا خورد، خودش هم اعلاست، نخیر. اگر کسی شناسنامش مذهب اسفل خورد، پایینه، نخیر. این آیه قرآن مکرر میگه که ملاک تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بازم داره میگه والله علیمون جزا بر اساس تقواست. جزا بر اساس تقواست. پرهیزکاری عملی از پایین، ترس از خدا در قلب، چون تقوی از خدا باعث میشه فکر بد نکنی، بد نخوری. از قلبو میشوره میاد تا عمل. اول قلبو درست میکنه، بعد زبانو، بعد عملو. هر چقدر برعکس بشه نفاق شکل گرفته، هر چی برعکس باشه نفاق شکل گرفته. روشنه؟ بفرمایید. ان الذين كفروا، جواب بدین. اگر کسی مستضعف باشه، عناد نداشته باشه، ولی تقوا پیشه بکنه، اون چی میشه اسمش؟ هیچونش. چه قشنگ میگه، نمیدونم سید گل، آفرین. نمیدونم، باب علم ها. انسان احساس کنه نمیدونه، میدونه. بدبختی این که احساس کنه میتونه. همین که نمیدونی یعنی گیر کردی، سوالت. پس منظور اون کسانیست که شناخته رو انکار کردن، اهل کتابی که این شناخته رو انکار کردن که قبلا حسابشون رسید، گفت کیه چیه، آتو هم کشتن، کتمان کردن، اونا همه رو گفت دیگه. گفت بعضیشون هم برنامه دارن شما رو منحرف کنن، که اینا که همه رو تهدید کرد، اما ته کاسه یه در باقی گذاشت. و این من اهل کتاب گفتیم ها، امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل، اینا هم دامای خوبی هن. ولی یا اینکه اینا مؤمن میشن، اینا حقیقت رو میبینن، ایمان میارن. اینا هم همون کسانی هن که به علی ایمان میارن. چند جور معنا میشه دیگه. بفرم.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
ان الذين كفروا، به درستی که کسانی که کافر شدن، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، اموالشون و اولادشون از خداوند متعال چیزی از اونها رو بی نیاز نمی کنه. به این معنا که اموال و اولادشون جلوی عذاب الهی رو نمی گیره. و اولایک اصحاب النار، اونها اصحاب آتش هستن، هم فیها خالدون، که در اون جاودانه.
ان الذین کفروا، چون اینا رو گفت، اینا که مؤمن شدن، حالا اینا که کافر شدن میره سراغ اونها. اینا اموال و اولاد مهمترین عامل رها کردن خدا همینه ها، پول و ثروت و زن و بچه. مسجد گم شد، خدا گم شد، پیغمبر گم شد، از اون فتنه هاست دیگه، فتنه های پیچیده، حواس آدم پرت میکن. همینه. ان الذین کفروا، اینها چون ایمان ندارن، کافرن دیگه، این اموال و اولاد لن تغنیه انهم من الله شیئا، معنا بکنم یعنی هیچ کدومشون، هیچ ذره اینا رو از خدا بی نیاز نمیکن. یعنی اینا نیازمند خدان، یا چی؟ یا از بلایی که خدا براشون تمهید کرده، از بدبختی هایی که تو این دنیا خدا براشون چیده و عذابی که تو آخرت چیده. پس یک، نیازشون به خدا از بین نمیره. بابا پول، زن و بچه کار خدا رو نمیکنه. عزت دست خداست، آبرو دست خداست، سلامتی دست خداست، همه چی دست خداست. با پول و اموال کاری نمیشه کرد. اونی که انسان بهش حقیقتا نیاز داره دست خداست. اونایی که الکی رنگ و لعابه، تو پول و زن و بچه است، تو خونه است، زندگیه. اینا با گفت هزار هزار گرسنه باشه، شما دیگه انبار لوازم آرایش داشته باش، بزک داشته، رنگ و لعاب داشته باش، اینا یه لقمه نون نمیشه برای تو. تو به قوت نیاز داری، سفرمون دست خداست. یعنی اون چیزی که اینا باش خدا رو معامله کردن هیچ کار براشو نمیکن، نه تو دنیا نه تو آخرت. هیچ بی نیازی، همه انسان ها نیازمند خدا، یکسان در همه امورشون، در حیاتشون، مماتشون، عزتشون، آبروشون، همه بند خدا، همه محتاج خدا. کفاری که ول کردن خدا رو رفتن دنبال مال و عیال و جسد و عشیره، اینا هیچ کار براش نمی کنن. نه در دنیا هم. یا نه، کفاری که خدا در مرصاد اونا هست تو دنیا میزنتشون، خب آخرت هم میزنه، این اموال و اولاد تو دنیا هم هیچ کار براش نمی کنن، آخرت هم که هیچ کار نمیتونن بکنن. ولا اولادهم من الله شیئا، هیچ. و اولای که اصحاب النار، آخر سرم اینها اصحاب آتشن، انقدر در جهنم میمونن که میگن از این اصحاب آتشن، هر کسی صحاب، هم صحبت و همراه آتشه. هم فیها خالدون، اینها در جهنم مخلدن، خلود. پس کفر، کفری که از اسباب خلوده، اینم قبلا گفته بودیم. هم فیها خالدون. بفرمایید چیزی میخوایم بگین بگین، بفرمایید.
ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل کسانی که انفاق میکنن در زندگی دنیا، که مثل ریح فیها سرون، مثل بادیه که حالا یا همراه با روز سرماست یا گرمای بسیار شدید. اصابت هر قوم زدم و انفسهم، که اصابت میکنه به کشتزار گروهی که اون قومی که به خودشون ظلم کردن، فاهلکت هو، و اون رو نابود میکنه. و ما ظلمهم الله، خدا به اونها ظلم نکرده، ولیکن انفسهم یظلمون، خودشون دارن ستم میکنن.
مسئله های قرآن خوب باید فهمید. مسئله ما ينفقون، این خرجایی که اینا تو دنیا میکنن، اگه از یه زاویه دقیق توحیدی، اینو بارها گفتیم، از ته چاه دنیا دیده نمیشه، هیچی دیده نمیشه، اما از بالا پشت بون کوچه دیده میشه. اگه رفتی بالای کوه شهرک دیده میشه، بعد از بالا نگاه کنی، از حقیقت همه سر و ته داستان رو ببینی. انفاق اینا که شما خیال میکنی ریخت و پاش دارن میکنن، خرج میکنن، از زاویه الهی مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، این خرجایی که اینا میکنن تو دنیا، که مثل ریحن فیها سرون، مثل تنبادیست که میخوره به کشتزار نابود میکنه، یعنی همش خسارته. بری ببینی آقا چی شد؟ بله 100 میلیون خرج عروسی کردم. چی شد؟ 100 میلیون فقط؟ آره تالار دادم و شام دادم. و چند نفر مهمون بودین؟ 50 نفر. چی خوردن؟ نفری گوسفند خوردن؟ چی خوردن اینا؟ مثل انسان هایی که از خدا جدا بیفتن، ثروت هاشون همش حل آتش، آتش به کشتار ثروتاشونه. یعنی این هرسه که میتونست چیکار کنه، بیشتر از اون که بگی خرج شد، سوخت، سوختنه. این یه مثال، یه مثال اینکه یعنی خرجشون بیهوده است. یه مثال اینه که اینکه بذرها میخواست کاشته بشه چی بشه؟ اینا تازه میخواست ثمر بده، با این پولا میشد چیکار کرد؟ نه خرج عادی هم کرد پولشون، یا بگو به قرائت اول، خرج دوا دکتر و بدبختی ها میشه، همش خسارته. یا به این معنی که نه، حتی عادی هم دارن خرج میکنن، که مثل ریح فیها سر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم فاهلکته، مثل کشتزاری که میخوره به مزرعه. معلوم میشه کشتزارهای آدم های ستمکار بلا میخوره ها، اینا خیلی عجیبه. هر سقوم ظلموا انفسهم، کشتزار ستمکاران، زرزمینه که میگه مال اینا بلا میخوره. تاریخ هم اینو زیاد نشون داده. بودن یه ده بوده، آفت زده، ملخ همه رو خورده، یه مزرعه باقی مونده. این مال کیه؟ مال آقا سید فلانی. آره اینجوریه، این خمسشون میده، زکاتشون. همین یه دونه رو نخوردن رفتن. ملخ ها انگار میفهمن. ولم و انفسهم. آقا نگو تو ده ما هم یه سید بود خیلی مؤمن بود، ملخ ها مزرعه اونم خوردن، اونم شاید یه کاری کرده. نگید تو خونش یواشکی برید دنبال شیشه مشروب بکردید. نه، به این مشروب خوره سلام کرد، روشو ترش نکرد، جمع نکرد خودشو، امر به معروف نکرد. همین الان ما بعد از این چند روز رفتیم سر خاک مادر، الان از اونجا داشتم میومدم، تا حالا نرسیده بودم برم. خدا انشالله که اینا رو قصور و تقصیر نسبت به خانواده حساب نکنه. ما که لذت میبریم پیش اونا میشینیم، میخوابیم، بشینیم، مثلا خیلی راحت تریم. صدا رو ضبط کرده بود و این قصه پدرشون که 12 سالگی پدر بزرگشون میره نجف و با اون تام پدرشون میره نجف و بعد عموشون اون داستان مشهورش در حالا اون شهری که امر معروف نهی از منکر میکنه، حاکم شهر بهش بر میخوره و میگه از این شهر یا میری یا اینکه 3 روز دیگه همین تو میدون اعدامت میکنم. اینو مرحوم روزاتی تو کتاب قصص علماش اوورده. ایشون هم نمیره، میمونه. هم بهش میگن برو. روز سوم میارنش تو میدون برای اعدام سید رو، عالم ربانی رو، و اون حاکم هم میاد صندلی میذاره تماشا کنه اعدام رو، میارنش تو میدون. همون وسط قضای حاجتش میگیره، دستشویش میگیره، میره دستشویی. این جمله رو هم جا انداختم، مادرم هم جا انداخت، آخر گفت، منم دارم جا میندازم آخر. میگه وقتی بهش گفت 3 روز مهلت داری، ایشون وقتی از طرف خدا حرف میزنی پاش وایسا، خدا حامیه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، حرفی که برای خدا زدی پاش وایسا، نفس و قاتیش نکن ولی نترس. میگه وقتی اینو گفت، ایشون هم گفت بل تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذالک وعدن غیر مکتوب، با قرآن جوابشو داد. وقتی گفت 3 روز، این گفت بلکه شما 3 روز بیشتر مهلت نخواهید داشت، من 3 روز به تو مهلت میدم. و مکر و مکر الله، یعنی اون 3 روزی که او وعده داد، وعده خودش بود که بهش برگشت. میگه نشست رو صندلی، قضای حاجتش گرفت، رفت دستشویی، مردم وایستادن، سربازا وایستادن ببینن چه میشه. یه عده‌ام ناراحت بودن از اینکه سید میخواد اعدام میشه، یه عده‌ام خب مأمور بودن نمیتونستن کاری کنن، وایستادن 5 دقیقه 10 دقیقه نیم شدن نیومد، رفتن دم با کله رفته تو چهار موجه خفه شد. ظلم و انفسهم، کسانی هستن که امر معروف نمی کنن. خیلی بلاها سر خوبا میاد به خاطر اینکه تو روی گناهکار میخنده، باش معاشرت میکنه، هیچی نمیگه، غیرت به خرج نمیده. پس معلوم میشه این هرسا و فتنه به کی میخوره؟ به ظلم و انفسهما. طوری که در لسان السنه متدینین مشهوره، مال حلال، مال آدم خوب سوخت نمیشه، سوخته نمیشه، خدا رزق بهش داده ازش خروجی میگیره. خصوصا تو نسل، خصوصا تو نسل. ظلم و انفسهم عزیزان، ظلم و ظلم یعنی گناهکارا، ظلم و انفسهم یعنی گناهکارا. خدا خسارت میده، برکت و هم مال میبره. خب پس قصه اینها قصه کسانی است که ظلم به انفس کردن یا اموالشون به تاراج میره، اینا هم اینجوریه. فاهلکت هو، این کیسه رو الان هلاک میکنه. و ما ظلمهم الله، خدا ستم نمیکنه، اینم که میکنن نتیجه کار خودشونه. ولکن انفسهم یظلمون، اینا خودشون با دست خودشون نابود میکنن، نه به اون کیشزاره خدا خیانت میکنه، چون خودشون ستم کار بودن، ظلم کردن و کشتارشون از بین بردن. هم در این قصه اینا با دست خودشون پولاشون رو یه جا خرج میکنن که هیچی توش در نمیاد، هیچ، فقط حسرت میمونه براش، فقط بدبختی اموال براشون میمونه. بفرمایید اگه چیزی میخوایم بگید بگید، اگه نه که میخوایم بگید، اگه نکته داری سریع بگید.
فقط این خرج رو گفتن بیشتر اگه کسی تو راه تحریف و تخریب دین
مطلق، ولی قید آیات قبل اگه بگیم اون افرادی که یبغون عوجا دارن هزینه میکنن در راه مبارزه به اسلام اینجور، ولی به این نمیخوره. چرا؟ میخوام بگیم مطلقه. اگه اون باشه پولی که در راه ایمان خرج میکنن، در راه مبارزه با ایمان خرج میکنن، بیشتر از اون که خسارت باشه و از دست دادن سرمایه، خودش جهنمه، خودش جهاده با ایمانه.
قرینه آیه قبل من الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا.
خب اینا یه معنای دیگه، بفرم من نفهمیدم و یعنی بفرم. آفرین. خب کسانی که اصلا خسارت نبینن یا باید معصوم باشن یا اینکه خدا جزاشون همه رو میخواد تو دنیا بشون بده، میخواد یه جای دیگه تلافی کن. لذا پیغمبر اونجا نشست، رفت. دعوت بود برای ظاهرن قضا، حضرت رفت نمون. گوی قومی که هیچ خسارت، این کسی که هیچ خسارت نمیبینه خطرناکه. اینجوری منم متوجه نشدم، اب نداره، رد کنیم، خدایا به ما فهم بده، بعدی رو بخون. یعنی مباحثه کنیم، میخوام وقتی وقت فردی مطلب روشنه، مباحثه کنیم با از روشن میشه. بفرمایید.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
لغات خاص و ویژه‌ای که کمتر تکرار شده را اگر معنای دقیقش رو اووردن بیارید. بتانه یعنی چی؟ بتانتن دوست. بله فرق فروغ اللغه معنای دقیق میخوام.
بتانه از تو معنا از بطن میاد و در مقابل زهاره که در مورد میان آثار لباس، این چیزی که به بدن چسبیده. بطن که خب معنی خب بطن رو داخل میده، اصطلاحاً بتانه در مقابل زهاره اون چیزی که به بدن چسبیده، ملاصق بدنه و آثار بدنه، لباس زیر.
یعنی معلوم میشه دوست سری نگیرید یا مخفیانه ارتباط برقرار نکنید یا تو درونتون اینا رو را ندید. اب نداره خرید فروش کنی اما نذار اینا تو دلت برن. یا یالذین آمنو بخون، ترجمه کن.
یا یالذین آمنو خطاب آیه به اهل ایمان، ای مؤمنان لا تتخذوا، نگیرید بتانتم مدونکم غیر از خودتون و محرم راز و کسانی که با شما نزدیک هستن و ملاصقن نگیرید. لا یعلونکم خبالا، چرا؟ چون اونها در راستای آسیب رسانی به شما هیچ سستی نمی کنن. لا یعلونکم یعنی سستی نمی کنن، خبالا یعنی آسیب رسانی. و دو معنتون، اونا دوست دارن که شما در رنج باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، از زبانهای اونها، از دسان اونها اون بغض و کینه آشکار شده. و ما تخفی صدورهم اکبر، و اون چیزی که تازه در دلشون دارن از اون بغض و کینه بیشتر و بزرگتره. قد بینا لکم الآیات، ما تبیین کردیم آیاتو برای شما، ان کنتم تعقلون، اگر اندیشه کن.
آیاتی که به یا ایها الذین آمنو گفته میشه یا انصراف به افراد پیدا میکنه یا انصراف به جامعه دینی، این آیه به دو جور میشه. یک، تک تکتون یادتون باشه با اینا رفیق نشید. دو، جامعه دینی، حکومت دینی حق ارتباطات سری با غیر خودشو نداره. یعنی یکی از دستوراتی که مراکز امنیتی کشور، اطلاعاتی کشور باید داشته باشن اینه، این سرپول‌ها، این کسانی که مسئول سیاسی میشن نباید ارتباطات بتانتن مخفی درونی ممنوعه. ای کسانی که ایمان آوردین لا تت اینا رو نگیرید تو دل خودتون، من دونکم غیر خودتون دیگه مطلق هم هست. اهل کتاب آیات قبل بود، میتونه منصرف بشه با قرائن قبل به آیات اهل کتاب، ولی اطلاق آیه می کلا بتانه شما باید از خودتون باشه، تو دل شما، درون شما، همراز شما، همسر شما باید از خودتون باشه، دوست صمیمیتون باید از خودتون باشه. ازدواج نکنید، رفیق نگیرید، نمیدونم سفر نرید، با اینا حق ندارید این کارا رو بکنید. از غیر خودتون نباید رفیق بگیرید. لا یعلونکم خبالا، اینا در خبل و اون گمراهی شما، در بد کردن با شما هیچ کوتاهی نمی کنن، اصلا کم نمیذارن بدونید، چون غیر شما منافع خودشونو میبینن. دو تا چهار تا هم حساب کنی نگاه کنی، خاطرات مینویسه، بعد 8 سال 9 سال 4 سال 5 سال مسئولیت سیاسیش خاطرات مینویسه. ببین چرکشو میریزه بیرون، میگه اینجوری کلا گذاشتم، اینجوری کردم، اینجوری اذیتش کردم، اینجا زهر ریختم. اینا کوتاهی نمیکنن، نه اینجوریان. جامعه دینی مجموعه هدفمند برای حفظ خودش، یکی از مسائل کنترلیش باید چی باشه؟ دوستا، دوستی ها. با کی میگردی؟ با کی رفیقی؟ با کی میشینی؟ با کی سفر رفتی؟ با کی ازدواج کردی؟ با کی دل میدی قلبه میگیری؟ ودو معنتم، اذیت شما رو دوست دارن، اصلا زجر میکشید خوششون میاد، بدبختی شما رو، جاموندگی شما رو، عقب موندگی شما رو، هر قراردادی، هر شکستی برای شما میاد خوششون میاد. قد بدت البغضا، میگه شما خودتون میبینید لا به لای حرف نکنید، من افواههم، میگه مؤمن چقدر باید کیس باشه. این میگه این بغضشون، بغضا شاید مبالغه هم باشه، اون الف ممدوده، بغضا یعنی بغض و کینه شدید رو شما تو حرفاش میبینید. خدا بصیرت بده. آقای خامنه‌ای مقام معظم رهبری اگر یک سیاست مرد تمام عیاره، که الان ملیگراها همه دارن به لطف الهی اجماع میکنن که آقای مرد بی نظیره در شجاعت، در صداقت، مال انسش، مال قرآن، سیاستش از قرآن آموخته. من مکرر دیدم ایشون تو پیاماش میگه مگه ملتفت نیستید چی میگن؟ حرفاشونو گوش بدید. قد بدت البغضاء من افواههم، اینا سراسر کینه با شما. گول لبخند ظاهرشون رو نخورید، گول این رفتار مدها و چیزای عادی رو نخورید، لابلا حرفاشون رو میزن. و ما تخفی، بدونید قاعدتا اینه، هرچی به زبون میاد بیشترش پایینه. خدا رحمت کنه، مشت نمونه خروار میگن، یعنی همه همینن ها، هرچی از زبونش یه محبتی واقعی زد بیرون، بدون تو دلش بیشتره، همه رو نگفته. و تازه کجاشو دیدی؟ ای کسی به زبونش یه محبت صادقانه اومد، بدون تو بیشتر خبری هست. کلن ما تخفی صدورهم اکبر، این بیشتره. یا اینکه نه، کلن اینا چون منافقن، چون با شما رفتارشون منافقانه است، مخفی کارن، تازه زور زدن نپره بیرون، اینا پریده، اینا پریده های از جریان اختفا و سیاست مدار تو اتاقا میشینن فکر کنن، متنم تنظیم میکنن که چیزی که شما بفهمید و از هوشیاریتون بیدار بشه رو نگن، ولی باز بدت، انقدر بغض دارن که بالاخره بعضی آشکار میشه. قد بیان نالکم الآیات، ما داریم آیات رو برای شما بیان میکنیم. ان کنتم تعقلون، معلوم میشه این آیه مال اهل عقله، اگه عقل نداشته باشی نمیفهمید. از بیان آیات، از بیان آیات عقلا استفاده میکنن، یعنی داریم نشانه میدیم، آدرس میدیم، هدایت میدیم. آیات الهی است که تلاوت میشه، ذکر خداست، هدایت خداست، داریم تبیینش میکنیم، داریم به شما میگیم تو سیاست خارجی، تو سیاست با بیگانگان چگونه باشید. روشنه؟ ها انتم بفرمایید.
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
ها انتم اولائه تحبونهم، هان این شما هستید که اونها رو دوست دارید، ولا یحبونکم، ولی اونها شما رو دوست ندارن. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به همه کتب آسمانی قبلی ایمان دارید ولی اونها ایمان ندارن. و اذا لقوکم، وقتی با شما ملاقات میکنن، قالو آمنا، میگن که ما ایمان آوردیم. و اذا خلو، وقتی که خلوت میکنن، عزو علیکم الانامل من الغیظ، اینها به سبب دشمنیشون با شما انگشتشون رو میگزن از خشم. قل موتو به غیظکم، بگید که از به خشم خودتون بمیرید. ان الله علیم بذات الصدور، خدا از رازهای درون سینه ها آگاه.
ها ها های تنبیه، آگاه باشید، حواستون از نظام بادی پیشه. هوی، میفهمید داری چی کار میکنی؟ های انتم، ها انتم اولا تحبونه هم، بدونید شما اون کسانی هستید که اونها رو دوست دارید. دوستی یه طرف هست، تو خودتو داری میکشی بدبخت. ولا یحبونه کم، اصلا تو رو دوست نداره، یه لفخم میزنه فلان، همش بغزه، داره کاسبی بات میکنه، مرد سیاست. اینجور نیست سیاست، حالا دیپلماتیک، حالا دیپلماتو خیال میکنم با یه قیافه و کت و شلوار و چهار تا اصطلاح دنیا رو فهمیدن. نه خیر بابا، ولا یحبونکم، اینا اصلا شما رو دوست ندارن ابدا. و تؤمنون بالکتاب کل، علتش اینه که شما اونا رو پیروان ادیان آسمانی میدونید، چون موسی رو دوست دارید، عیسی رو دوست دارید، انبیا رو دوست دارید، پیغمبر رو دوست دارید، ولی اونا پیروان پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن رو دوست ندارن. و اذا لقوکم قالوا آمنا، دروغ میگن، مخفی کارن، ما تخفی صدورهم، جلو شما میگن ما هم مؤمنیم، ما هم ایمان داریم، ما هم خدا رو قبول داریم، ما هم اینا رو قبول داریم، ما هم اعتقاد داریم. و اذا خلوا، در خلوت ها، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، انگشتانشون میگزن از هرس، هرس میخورن از وجود شما، از پیشرفتهای شما، از قدرت شما، از ایمان شما هرس میخورن. قل موتو به غیظکم، بگو بمیرید از این هرس، مرگتون برسه. قل موتو به غیظکم، این کلماتیست که باید گفت اینا، قل موتو به غیظکم، بمیرید از این هرس. این دعای مستجاب چیه؟ یعنی اینها رو همه رو آخرش این هرس خواهد کشت. ان الله علیم بذات الصدور، خدا به آنچه که در سینه های شماست آگاهه. پس خبر داره میده از سینه شما که ما تخفی صدورهم اکبر، اخلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، قل موتوا بغیظکم، یعنی همه اینا علم خداست، آگاهه، خدا به من خبر داده. یا اینکه نه، خدا یکی از جاهایی که علیم است، میبیند، رصد میکند، حساب میکند، سینه ها هستن که تو دلتون چه خبره. پس خدا جزای اعمال جوانهی رو هم خواهد داد، یعنی اعمال قلبی خود شما هم تو ترازو عدل الهی هست، در رصد خدا هست و رصد میشه و حساب کتاب میشه. اینم معنای دیگه، معنای دیگه هم میشه گفت. بفرمایید آیه بعد چیزی داریم؟ نکته ای؟ بفرمایید.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
اهل کفار این چنینن، ام تمسس کم حسنتون، اگر مس بکنه و به شما برسه حسنه پیروزی، تسهم، اونها ناراحت میشن و بدحال میشن. و این توسب کم سیعتون، اگر بر شما سیعی برسه، بدی برسه، چکستی برسه، یفرهو بها، به واسطه اون خوشحال میشن.
نفرتشون تا اون حده که روز و شبشون و شادی و غمشون بر اساس شماست. اگه شما گرفتارید خوشحالن، اگر کارتون داره درست میشه ناراحت. اینجورن شادیشون اینه. و انتصبرو، بفرمایید.
و این تصبرو، یعنی اگر بر این حسنه و سیئه که به شما میرسه و این حالی که اینها دارن تصبرو صبر بکنید و تتقو و تقوای الهی پیشه کنید، لا یضرکم کیدهم، اون کید اونها و نیرنگ اونها به شما ضرری نمیرسونه و به شما پیروزی میرسید. ان الله بما یعملون محیط، و خدا به اون چنان چیزی که اونها انجام میدن احاطه داره.
صبر، ایستادگی توأم با تقوا عامل فتح همه جا و خصوص اینجا. لا یضرکم ان تصبروا، استقامت، این همون صبر که میگفتیم یادتون هست عوامل موفقیت گفتیم در آسمان یک کلمه است، ایمان، باور، خروجیش میشه توکل. رو زمین تو دانش، خودشناسی و شناخت دقیق و نقاط قوت و ضعف خودت، تیمت، مسجدت، لشکرت، اینو بفهمی که کی کجایی چی داری چی نداری، جنست چیه، جوونی جوان کجایی، کویر یا شمال، شرق یا غرب، کجایی هستی، نقاط ضعف قومیت چیه، حساسید یا بیخیال. غالبا خانواده هاتون از جلو پشتمون افتادن مردن یا پشت پشتمون، اون رو قشنگ بفهم. سفره بدبختتون کرد یا نه، شهرت طلبین، زبون بازید، حرف زیاد میزنی، خودشناسی. تو ابزار گفتیم رفیق، تیمت کیه، دوروبرت کیان، پول و ثروت و اینا هیچ کدوم نیست، رفیقت خوبه یا بده، این ابزار. تو بحث اخلاقیات چی گفتیم؟ اخلاقیات، اخلاق خوب همه جا عامل موفقیت، ولی هیچی به اندازه صبر نیست. شجاعت هم عامل موفقیته، سخاوت هم عامل موفقیته، رحم هم عامل موفقیته، ولی هیچ چیز به اندازه صبر نیست. و این تصبرو عامل موفقیت، و تتقو، کثیف کاری نکنی، بعضی مقاومت میکنن اما کثیف کاری میکنن، پیروزی نمیاره. وایساده، واقعا هم وایساده تو میدون، ولی هر یه خط درمیوی کثیف کاری کرده، این نه. تقوا و صبر، بعضی هم تقوا دارن ولی صبر ندارن، مقاومتشون ضعیف. قرآن آدرس میده ها، عوامل موفقیت انسان‌های بزرگ همین مقام معظمه، بهترین الگوس که ببینید نکنید جلو تمام دنیا ایستاده ها، شوخی نیست. کشورهایی که همه با هم اجماع کردن در جنگ ایران و عراق بر علیه ما اجماع کردن، بعدش همینجور دارن دنبال میکنن، الان تو اقتصاد همه یک پارچه اجماع رو به هم بزنه، لشکرکشی ها رو پاسخ بده. ان تصبروا و تتقوا، بعضی میگن صبر و تقوا هم از یه مقوله، صبر معنای عینی تقواست و تقوا ریشه صبر. حالا تصبروا و تتقوا، لا یضرکم کیدهم، اینا اول اهل مبارزه مستقیم نیستن، برنامه ریزن، کید میکنن، نیرنگه، همش دغل بازی، هیچ وقت مستقیم با شما نمی جنگن ها، داعش درست میکنن، شهامت این کارا رو ندارن، همش کیده، پس برنامهشون کیده. اگر صبر و تقوا داشته باشین از کیدشون هم هیچ شیئا، شیئا این لای شیئا یعنی هیچ آسیبی نمیبینید، بلکه از بعضی از آیات و روایات شاید در میاد که پوستتون هم کلفت‌تر میشه، قوی‌تر هم میشید. ان الله بما یعملون محیط، هر چی که میکنن در احاطه علم خداست، یک در احاطه قدرت خداست، دو چون شما با صبر و تقوا خدا رو دارید، اینا هم دست خدا نیدیه، خدا میزنه چشم گولشون میزنه، اشتباه میکنن، یادشون میره، یک اشتباهات استراتژیک میکنن، الان نشستن حساب میکنن، میگن تو این 20 سال 25 سال هر کار با ایران کردیم به ضرر ما شد، الان پشیمونم، میگن صدام بزرگترین مانع بود که این عراق و ایران با هم الفت پیدا نکنن، 30 سال عراق دعوای عرب و عجم رو تو کتابای دبستان وارد کرده بود، از بین رفت. میگن هر کار کردیم به ضررمون شد. میگن صدام هم آخر گفته بوده ایران شما رو بیچاره میکنه، من از بین نبرید، برده بود بدبخت بیچاره، شقی. چرا ان تصبروا و تتقوا، چرا ان الله، یه بحث دیگه است. پس صبر و تقوا عامل موفقیت عینی در جامعه است یا نه؟ صبر و تقوا اگه الهی شد دیگه همه کار دست خداست. ان الله به ما یعملون محیط، احاطه یعنی مشخصه که در محاصره، چیزی که احاطه کنه کامل دوره در تسلط تو باش، میگه احاطه. احاطه خدا دو جور احاطه داریم، یه احاطه علمی داریم، یه احاطه فعلی و خارجی. احاطه علمی خدا یعنی هیچ کار اون از قدرت خدا مخفی نیست، وقتی کید دارن پس کیدشون خدا به سبب صبر و تقوا میتونه به شما بفهمونه چیه داستان، چون صبر و تقوا گفتن دیگه هم نیرو میبخشه هم علم. یجعل الله مخرجا، هم راه نشون میده هم کمکت میکنه، هم فرقان بد میده، تقوا بینش بد میده. لذا نگاه کن الان چی مینویسن، ما نمیگیم، غرب داره میگه، میگه برنامه هایی که بزرگترین استراتژیک ها در اتاقهای مخفی تو جلسات نمیدونم چنین و چنان سالها روش صحبت میکنن، فقط کافیه این مرد بیاد نیم ساعت با مردمش صحبت کنه، تمام نقشه های ما رو میخونه. چرا؟ چون آنچه که اونا میکنن در علم خداست، مؤمنم وصل به خداست. خب میفهمه دیگه، لازم نیست وزارت اطلاعات داشته باشی، البته لازمه ها، ولی خدا به دلت میندازه چیزایی که ماموران به اعلای وزارت اطلاعات هم نمیفهمن، به ذهن تو میندازه که اینا میخوان این کارو بکنن. خواب میبینی، اتفاق میفته. به ما یعملون محیط یه قصه بگم، یکی از این کودتاها رو که اینا میخواستن انجام بدن، دیگه همه چی هم داشت انجام میشد و اینا، چجوری لو رفت. حالا یه داستان ظاهرا میگن آقای کشمیری زنگ زده بود به امام، آیت الله کشمیری استاد اخلاق امام، ایشون آدم عجیبی بود، چون همه چیز که تنزل انسان کامل در مراتب تقوا بالا میره، اخبار رو میفهمه، همه چی رو میفهمه. مؤمن اتقو فراست المؤمن، فراست مؤمن رو مراقبش باشید، فانه ینظر به نور الله، وصل شده به خدا میبینه. میگن ایشون گفتش که اینا قرار کودتا کنن اینجوری اینجوری و برید بگیریدشون، چون میگن همه چیزهایی که داره انجام میشه تو عوالم از جلو اینا سیر داده میشه، اینا میدونن چه اتفاقی میخواد بیفته. بعدم گفته بود به امام، گفته بود به پاسدارا بگید حواسشون جمع کنن، ما نباید از این کارا بکنیم دیگه، نمیکنیم ما، خودشون بگردن اینا رو پیدا کنن، قرار نیست ما از اون علوممون استفاده بکنیم، قرار رو مجرای طبیعی پیش بره. ریخته بودن اینا رو گرفته بودن، تا مدت ها هم نمیدونن کجا لو رفته، چون هیچ چی لو نرفته بود. بابا خدا اسرار اونور هست، همه چی معلومه، پیش خداست. آی کشمیری کسی است که احاطه علمیش، والله احاطه رو میخوام بگم، احاطه اسد مصطفی پسر امام مرید آی کشمیری شد و از آی کشمیری پیش امام حرف میزد. همین قبری که قوم است، قطر بدونید بغل علامه اون پشت آی کشمیری، آدم عجیبیه ها مرحوم کشمیری، کمی نبوده، خیلی مقاماتش از آقای بهادینی هم بالاتر میدونن. ایشون ظاهرا میگن که امام اعتنا نمی کنه، امام میگه تا من کسی رو خودم امتحان نکنم اعتنایی ندارم. آسد مصطفی میگه خب امتحانش کن. میگه من یه خوابی دیدم، به ایشون بگی تعبیرش چیه. خوابرم نمیگه ها، تو اگه کسی هستی بگو چی دیدم و تعبیرش چی. آسد مصطفی میاد پیش آیه کشمیری میگه پدر ما یه خوابی دیده. میگه بله، ایشون خواب دیده کنار حرم امیرالمومنین قبری کندن، تو نجف ایشون رو دارن دفن میکنن، بعد روش به جای آجر دارن کتاب میچینن. امام هم این تعبیر کرده که این مبارزه و انقلاب شکست میخوره و به مقصد نمیرسه، ایشون به هدفش نمیرسه، ولی ایشون تعبیر این نیست، تعبیر اینه که ایشون ببخشید، وقتی تو قبر گذاشتن یه سنگی کنار قبر مزاحم میشه، یه سنگی کنار قبرش مزاحمشون رو میکنه به امیرالمومنین، امیرالمومنین با گوشه شست پاش میزنه این سنگو کنار. چه خبرها هست تو حالم. بعدم روشو کتاب میگیرن، اینو دیده بوده. بعد میگه به پدرت بگو نخیر، این سنگ شاهه، امیرالمومنین عنایت میکنه، شما شاه کنار میزنید، انقلابم پیروز میشه. میاد به امام میگه، امام میره دیدن آقای کشمیری، این مرد بزرگ، کسانی که از خواب مردم خبر دارن از کارهایی که رو زمین میشه خبر نداشته باشن، خبر دارن. بسیاری از عنایات با امدادهای غیبی انجام میشه. عزیزان، وعده صادق الهی است که خداوند صابرین و متقین رو دو جا کمک میکنه، هم در اندیشه هم در عمل. صبر اگه عامل پیروزی، من عوامل پیروزی عادی و مادی رو براتون نگفتم، صبر الهی و تقوای الهی هم بصیرت میده هم قدرت، و قشنگ نشونت میده باید چیکار کنی. بعد میگه که اون کتاب ها رو هم نگفتم. یا کشمیری میگه دیگه نگفتم که منظور از این کتاب ها این تقبل کندن برای ایشون کتاب میچینن توش. میگه منظور آسد مصطفی میمیره و تو نجف دفن میشه. میگه با آسد مصطفی نگفتم اینو. و همینم شد، امام در رجف در نجف موند. خوابهایی که میبینی بعضیش در مورد نسل آدمه، خوابهای خوبی میبینی، تون تو نیست، تو بچته، تو نوت. میگه آسد مصطفی از دنیا رفت، چون امام میگه امید آینده اسلام از نظر علمی ظاهرن خیلی سرتر از همه این کسانی که الان وجود دارن بوده. آسد مصطفی عجوبه بوده ایشون از نظر علمی. خب والله به ما یعملون محیط. این یه احاطه، احاطه علمی. صبر و تقوا، خوب دقت کنید، مؤمن با تقوا به اون احاطه علمی، به اون منبع علم الهی وصل میشه. دوم یه احاطه دیگه ای خدا داره بر کافر، پس خدا میبینه داره چی کار میکنه. یعنی همه آنچه که رو زمین داره انجام میشه توی مانیتور الهی اون بالا بزرگ داره پخش میشه، مقربین دارن میبینن، دارن میبینن. اینجوریه تا این حد. بعد مطلب دیگه احاطه قیومیه. احاطه قیومی یعنی چی؟ یعنی خدا کافار رو و همه عالم جلو چشمش، سمیع بصیر یعملونه، یه احاطه دیگه ای داره به ما یعملون، ببخشید خدا یعلمونه، خدا میبینه، یعلمون میبینه و میدونه. یه احاطه دیگه هم هست و اون اینه، این که میخواد راه بره قلبش باید بزنه، این که میخواد فکر کنه باید قلبش کار کنه، همه اینا تحت قدرت خداست. یعنی چی؟ مثالی که میزدن اساتید ما این بود، مثل این که من یه محافظ برای تو گذاشتم تو رو محافظت کن، یه محافظ گذاشتم، یه روزی هم بهش میگم بزن خودشو. قصه انسان اینه. یعنی خدا بر همه موجودات یه احاطه قیومی هم داره. یعنی اگه تالا حفظت کرده او کرده، هر روزی هم بخواد با همین محافظ میزندت. پس خدا یه احاطه دیگه هم داره. یعنی یه جایی نمیذاره یه کاری رو بکنن، نمیتونن، و یه جایی کار میکنه شما بتونید کاری رو بکنه. این نصرت الهیه برای شما و خذلان برای اونا. در احوالات همین مرحوم مجتهدی عارف نقل میکنن، میگنم اون در قصه ترور اون شخصیت کثیف امپریالیزمی، میگه اینجا نشسته بود یا گفت با همون زهجه شیرین ترکی نترس بزن بالا، بزن بالا. بهش گفتن چی شد؟ گفت توی چمنا مخفی شده بود، میخواست بزنه، ترسیده بود، کمکش کردم، بزن بالا. یعنی چی؟ یعنی احاطه قیومی. اولیاء خدا تو مسیر احاطه قیومی هم قرار میگیرن، یعنی نیرو میبخشن و نیرو میگیرن، نیرو رو میگیرن، نمیتونه کاری رو بکنه، از ذهنش میره، میترسه، فرار میکنه، نمیتونن کار کنن. یعنی شما با صبر و تقوا پیروزید، کارتون رو بکنید. الا ما کتب الله لنا. بعضیتون آرزوی و شهادت دارید، خب بله اون یه حساب دیگه است. بعضی وقتا ملت باید امتحان بشه، اون یه حساب دیگه است. و الا شما با صبر و تقوا حتما پیروزید، حتما پیروزید. بعدی آیه بعد.
ودعوت من اهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم.
آیا در مورد جنگ احد خطاب به پیغمبر می‌فرماید اون زمانی رو به یاد بیار که صبح زود از نزد اهل خودت بیرون شدی، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، در حالی که مؤمنین رو برای اون کارزار نبرد و برای جنگ تو جایگاه‌های خودشون، سنگرهای خودشون جا می‌دادی. و الله سمیع و علیم، و خدا شنوا و داناست.
و اذ غدوت من اهلک، این صبح زود اومدی بیرون، حالا غدا میگن، حالا صبح زود باید برای کار رو زد بیرون، این صبح زود. و اذ غدوت من اهلک، باید صبح زود از زن و بچه جدا شد، صبح خونه بمونید، خدا رحمت کنه آقای موشه، بگو دعواتون میشه، تو خونه زیاد نمونی، صبح بزن بیرون، شب برو. و الا میشینه میگه این دره اینجوریه، کموده اینجوریه، اینا اینجوریه، یومین دعوا شد. ایشون اینجور معنا میکرد، حالا میگو مرد زیاد تو خونه نمونه، خدا رحمتش کنه. میگو پیر مردا اگه کارم ندارم بازش برم مسجد، برم قرآن بخونم، مفاتیح بخونم، زیاد نمونه. صلاح شیوخی فی المسجد، صلاح النساء فی البیت، صلاح السارق فی السجن، اینا رو میگفت. میگو زندان دوز دادم دوز باید زندان باشه، جای دیگه براش خوب نیست، خودشو بدبخت میکنه، باید محدودش کرد. آدمی که دستش کجه باید دستشو بست، کجه دست خودش نیست. یکی دیگه هم بود، چی؟ چهارتا صلاح بگین که میگه صلاح الالبره فی الاربعه، یکیشو نگفتم، برید بگردید پیداش کنید، مواعظ پیداش میکنید. صلاح النساء فی البیت، صلاح شیوخ فی المسجد، صلاح السارق فی السجن. بگین در مورد شما جوان هست، برید بعدی پیدا کنید. الان خب تبوا المؤمن مقاعد للقتال والله سميع عليم، خدا همه کارا رو داره میبینه در نظر خداست. اذ همت، بخونید بعدی.
اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
اذ همت، وقتی که این چنین قصد کردن طایفتان منکم، دو طایفه و دو گروه از شما، ان تفشلا، این که سستی کنن و بترسن، والله ولیهما، در حالی که خدا ولی و یارشان بود، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا پس حتما مؤمنون توکل میکنن.
ببینید چه قشنگ خدا اخلاق میگه، داستان میگه، تاریخ میگه، عقاید کتاب قرآن شیرینیش به اینه. اخلاق رو تو تاریخ میگه، تاریخ رو تو فلسفه میگه، تو احکام، تو عقاید میگه، عقاید و لابلای وسط معرکه قتال میگه. این یعنی درس زندگی. قرآن درس زندگیه وسط جنگ، یعنی فیلم برداری میکنه قشنگ رفته وسط، پیغمبر میگه اینا رو جا میدید تو سنگرا داشتی موازه رو میچیدی. و همت دو تا طایفه منکم ان تفشلا، قرآن داره آدرس میده آقا بدونی صدر اسلام که اینقدر میگن اصحاب و همه عادلن، یه عده دنبال این بودن که لشکر رو متلاشی کنن، دو طایفه هم بودن. من یادم تو قبرستان بقیه به اینا میگفتم همه آیه منافقین که در مورد پیم گفت آخه صحابه عدول، عدول، خب عدول، گفتم خب این آیه منافقین برای کی نازل شد؟ سوره داریم این همه آیات، گو عبدالله ابن ابی و یکی دیگرم نام برد یادم نیست، گفتم همین دوتا گاره. گفتم من اگه جای خدا بودم یه آیم نمیفرستدم برای این دوتا، این دوتا تو یه غلطی میتونم بکنم. این همه سوره نگون از همت طائفتان منکم، برنامه ریزی کردن، همت کرده بودن، انتفشلا، بنا داشتن که سستی نشون بدن، فشل کنن، بشینن. این تاریخ نوشته دیگه اینو که وقتی پیغمبر 1000 نفر از مدینه را افتادن تو مسیر، همه را نوشتن، همه را هم دارن از بین میبرن نامردا، مسجد مستراح، یعنی اینجا پیغمبر نشست استراحت کرد لشکر تا همه برسن. مسجد بعدیش مسجد دره، همون جایی که پیغمبر زره پوشیده، اونجا وایستاده پیغمبر زرهشو پوشیده، باز رفته مسجد بعدی. دقیقاً 300 نفر از این 1000 نفر از منافقین به ریاست عبدالله ابی و یکی دیگه، اینا برگشتن مدینه، در جنگ او شرکت نکردن. اینا رو همه میگن صحابه عدول. اگه عدالت اینه پس ما فوق عصمتیم. آیه تطهیر پس معناش چی میشه؟ فعلا در مورد ما هم نیست، پایین تر از ماست. اگه اینا عدولن والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اینا در عین این که ولایت الهی بالا سرشون بود، نصرت الهی بود، پیغمبر بود، سستی کردن. حالا این به ابی میخوره یا به کسی که من نمیدونم این آیه دقیقا به کی داره میخوره. به همینه. شاید یه دیگه بودن، اونا منافق بودن، اونا رو اصلا ذکر نکرده. شاید والله ولیهما تفسیری گفته یا بفرمایید.
همین منظورم عبدالله بن ابی که 1000 نفر بودن وقتی حرکت کردن، یه عده یهودیا بودن که پیغمبر دید چهره هاشون ناآشناس فرمود که شما برگردید، یه عده هم عبدالله بن ابی اینها رو برگردون، 100 نفر رو اون برگرد.
اینا ظاهرا هم بنا داشتن اونجا به هم بریزن. والله ولیهما، این که خدا ولی این دو طائفه بود یعنی چی؟ دو تا معنا میتونیم بکنیم. یه این که اینا آدمایی بودن ایمان داشتن، ایمانشون سست بود، با بودن ولایت الهی ولی سستی کردن، همت به فشل کردن تصمیم. یه معنا اینه که نه، اینا برنامه دیگه ای داشتن، میخواستن بیان تو احد برنامه شکست بدتری رو رقم بزنن. میخواستن برنامه این بود که از اون ور منافقین برنامه داشتن، از اون ور لشکر مکه که داره میاد، اینا 1000 نفر، اونا 3000 نفر بودن. 3000 نفر از این ورن، از این ورن میدونستن اصلی ها کیان. تقریبا مؤمنین 700 نفر رفتن به احد. باز تو اونا آیا آدم منافق رفته یا نه؟ نه، 300 نفر برگشتن، یا پیغمبر اینا رو برگردونه. والله ولیهما، اینا برنامه فشل داشتن، پیغمبر اینا برگردوند، شلوغ پلوغ کردن، جرابس رو انداختن. اینا بنا داشتن 3000 نفر از این ور، اینا هم از داخل، فقط این نباشی که لشکر دور بزنه محاصره بشن، از تو هم بزنن. کار پیغمبر رو میخواستن یک سره بکنن. والله ولیهما یعنی همون به ما یعملون محیطا، همون آیه قبل رو داره توضیح میده، احاطه قیومی. خود نمیدونست خدا بالا سرشونه، اینا نمیدونستن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این تأکید تأکید تأکید، آقا توکل و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنون باید پیوسته توکلشون به خدا باشه. این اگه صبر و تقوا بود، بدونید اونها دست خدان، با توکل به خدا همه مسائل رو میشه حل کرد، امر میشه حل کرد. روشن شد چی جوری شد؟ ها؟ چی معنا کردن مفسرین غالبا؟ تفشلا رو به معنای ضعف ایمان گرفتن یا منافقینی که میخواستن خرابکاری کنن؟
سستی گرفتن، منافق نگرفتن. دو تا قبیله بودن، بنو سلمه و بنو حارثه.
اگر اینجوری باشه پس به اون عبدالله و اینا نمیخوره، میخوره به دو تا قبیله دیگه ای که اینا میخواستن برگردن ولی خدا کمکشون کرد و بر نگشت. اینه و از همت طائفتان من کمان تفشلا، برنامه شون شد که برگردن. والله ولیهما، خدا ولیشون بود ولی نجاتشون داد از این وسوسه. بخونید آیه بعد.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
ولقد نصركم الله ببدر، براستی که خدا شما رو در جنگ بدر یاری کرد، و انتم أذلة، در حالی که شما ناتوان بودید، حالا یا به جهت تعداد یا به جهت امکانات. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، از خدا بترسید باشد که شکر او رو به جا آورده باشید.
داره یادآوری میکنه در جنگ هایی که شما هیچی نداشتید، اذله هیچی نداشتن. اذله یعنی در نگاه اونها یا در نگاه خودتون، یا چیزی عدد نه واقعیت. چون میگن اینا شمشیر هم نداشتن، چوب داشتن. یعنی اینا چوب داشتن، اونا شمشیر. اینا با چوب میزدن، اونا با شمشیر. داستان این بوده، اسلام اینجوری به ما رسیده. این پایه های اول چی هزینه کردن، کشته شدن، به مساف شمشیرها و نیزه ها رفتن با چوب. چه جنگ قشنگی هم میشه، چه ایمانی، چه اعتقادی به خدا باید بشه، چه شیرینه این میدان ها. چه خدای من برا تو اومدم تو میدون، اتکا به چیزی ندارم، اونی که داشتم آوردن تو میدون مبارزه کنم. میگه پس نصرت الهی است، پس هایی داره وعده میده. از منافقین نترسی، یعنی شما قدرتی با اهل کتاب نترسی، اینا کید میکنن، جنگ نمیکنن. شما یه روزی روز بدر بود، این همین چیز سیاسی الان امروز هی مقام معظم ربی تو ذهنمه که الان ما در زمان حنینیم، در زمان حنینیم خندقیم. یعنی بدر نیست که ما یه قبلا یه کاتیوشا داشتیم و چهار تا چوب داشتیم، نه خیر، با چوب زدیم مخاتون متلاشی شد رفتید. حالا دیگه ما سلاح داریم، دوران بزندر رو تمام شدی همینه. و انتم اغله فتقوا الله، باز یادتون باشه تقوا، تقوا لعلکم تشکرون، تا اینکه خداوند، تا اینکه شاکر باشید لعلکم تشکرون. تقوا برای شکرگزاریه. چرا؟ چون بعد از پیروزی ها شکر لازمه، لازمه شکر تقواست. و الا انسان اگر تقوا نداشته باشه پیروزی ها رو به خودش نسبت میده، میگه من بردم، من چه کلاسی گذاشتم، چه تفسیری، نگاه کن جوانان نشستن من خدا نمیتونن جیک بزنن، هی از اونور غر میزنن زمانش کوتاه کنی. نه، همش خداست، هر نیکی هست. فتح الله، از خدا بترسید، خودتون رو نبینید، فقط خدا رو ببینید. لعلکم تشکر، اگه میخواین شاکر باشید شکر بذارید. یا اینکه نه، پیروزی های الهی که خدا نصیبتون میکنه شکرش به تقواست. حالا که پیروز شدید با تقوا تر بشید، حالا که پیروز شدید تقوا رعایت کنید، حالا که خدا بهتون عزت داد عزله بودید با تقوا باشید. روشنه؟ بفرمایید.
میتونیم اینجوری بگیم که چون داره جنگ بدر رو یادآوری میکنه، در واقع میخواد اون نقطه ضعفشون تو احد رو پیشگیری بکنه، یعنی اون رو متذکر بشه.
خواستم اینو بگم،
لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، پس فتح الله، شمایی که خدا یاریتون کرده.
ارزمینه آخه
چرا فرار کردید از تنگه
در احد؟
در احد
ها چرا فرار کردید؟ درسته، آخه پس برای احد نمیخواد، بعد از احد، داستان بعد از احد. یعنی شما هر جا تقوا داشتید، اتکا به خدا داشتید، توکل داشتید، پیروز شدید. هر جا این نبوده پیروز نشدید، و اگرم پیروز شدید باز تقوا پیشه کنید که شکر داشته باشید. خلاصه برای پیروزی یه تقوا لازمه، اتکا به خدا. بعد از پیروزی هم یه تقوا لازمه که نگید ما بردیم، نگید ما بردیم، خدا. این کلمه ای که امام هی یاد میداد، زمان جنگ میگفت، همش میگفتن، همه چیز دست بچه ها. اصلا تو کوچه خیابون رد میشدی همه عارف بودن، موحد بودن. بقالی میرفتی میگفت خدا داد، خدا گرفت، توکل بر خدا، همه اینجور شده بودن. امام این قرائت توحیدی رو خیلی پررنگ در جامعه میگفت، و این بچه جوونا، جوونای حزب اللهی خوب گرفته بودن. خوب انقدر نگویید من، این من شیطان است، این تعبیر امام بود، این من شیطان است، این تعالیم امام بود. بفرمایید. اذ تقول للمؤمنین،
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین.
استقولو، آن هنگامی که میگفتی للمؤمنین، به مؤمنین چنین میگفتی، الان یکفیکم، آیا شما رو بس نیست، کفایت نمیکنه، ان یمدکم، اینکه شما، اینکه خداوند یاریتون بکنه، رب بکن پروردگارتون، به سلاست آلافن، به هزار فرشته من الملائکه، به هزار فرشته من الملائکه،
به 3000 فرشته، به 3000 فرشته،
بله، به سلاست آلافن، به 3000 فرشته من الملائکه، که از ملائکه منزلین، که نازل شدن برای یاری شما.
این ملائکه داره که جاهای دیگه هم نازل شدن، حالا برای امام حسین کربلا هم رفتن اونجا، حالا در روایاتش زیاده اگر اشتباه نکنم، حالا شما دقیق بخونی، یا اینا بودن، یا اینکه اینا همونایی هستن که میان یاری حضرت حجت بعدن میان، حالا دو سه تا روایت تو ذهنم هست. اولین مسئله اینه که بدونید بس احاطه قیومی خدا بوده. یعنی چی؟ یعنی عظمت اینا شما رو نگیره. شما خدا وقتی به چیزی فرمان داد شما رو خدا در اون کار یاری میکنه. صبر و تقوا بعدم مقدرات الهیه. و اگرم اینجا کشته نشی تو رخت خواباتون میمردید. پس از مواجهه با اینا ابا نکنه. از تقول للمؤمنین، هنگامی که به مؤمنین میگفتی الان یک فیکم ان یمدکم، آیا بس نیست 3000 فرشته میخوان به یاری شما بیان؟ الان 3000 چرا؟ 3000 چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه؟ کسی چیزی گفته؟ اگه گفته بگید. چرا 3000 تا؟
همون 3000 تا چیا بودن؟ و به همون که داستانی که واسه امیرالمومنین اتفاق میفته، واسه باد شدیدی که حضرت وقتی که خارج میشن برای اینکه مشک پر کنن و آب بیارن، سه باد سنگین وزیدن میکنه که حضرت جوری فرمودن باد اول جبرئیل بود با 1000 ملک، باد دوم میکائیل با 1000 ملک و باد سوم اسرافیل با 1000 ملک بودن که اینها مأمور بودن که اولا بر تو سلام کنن و سپس به یاری ما بیان.
اسرائیل میومد چی میشد؟ اون اصل کار دست اونه. خب به 3000 من الملائکه منزلین، با 3000 لشکر 3 تا فرمانده اومدن کمک کنن مؤمنینو. اینا هستن و بدونید کارهای خدا با ملائکه و اصلا کارهای خدایی کارهاییست که خود خدا کمکش میکنه. فکر رو برنامه شو، شما یه وظیفه ای انجام میدید خدا کارشو میکنه. نترسید، بزرگی کار حراستون نده. یادم هست تو همین دهنه مسجد نشسته بودیم با اون صفایی کیا، من آرمانهای بزرگ مسجد رو میخوندم. سال 69 بود فکر میکنم، 69 چقدر سال میشه؟ 31-32 سال پیش، درسته؟ همینجا نشستم. یکی از این بچه هایشون که خب باهوش هم بود، تیزهوش هم بود، گفت ما الان سال کنکوریم، یا مثلا پیش کنکوریم، سال دیگه هم که همه سرباز میشن و این میره سربازی، اونم باید بره سر کار. بر بچه هم گفت ما مسجد متلاشی میشه، چی نمیمونه. که من یهو رسیدم جلو، من حرف نمیزد. غالبا شیاطین موقعی که انسانها رو تنها گیر بیارن به زبونشون مطلب جاری میکنه. واقعیت ها، واقعیت ها. حالا اسمشو میذاره ادب، ولی واقعیتی نیست، واقعیتش دیگه است. فرار میکنن، واقعیته. تنها میگیر میاره. خصوصا خدا نکنه چهار تا کج و کله کنار هم بیفتن، اصلا شیاطین لیوهون، اصلا کلا میبینه معراج شد، از بالا دهن شیطون میندازن پایین. یک چرت و پرتای میگن، بعد عجیب این حرفا به هم ربط پیدا میکنه. انسان اگه نگاه کلان بکنه تازه میفهمه چی شد. به همه میزنن، به همه. هیچ خروجی جز تخریبم نداره، هیچ خروجی جز تخریب نداره. ما بهش میگیم مجموع الفاسقین در اصطلاح مسجد صفا. مجموع الفاسقین یعنی این، یه عده آدم های کج و کله همدیگه رو پیدا کنن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینجوری میشن. در حد خودشونا، در حد خود اینا رو کنین، نمیخوام بگم منافقن، در حد نمیخوام. ما یه نفاق از اسلام داریم، یه نفاق از ایمان داریم، یه نفاق از تقوا داریم. مؤمنه، مؤمنه در مقام خودش، اما در مقام تقوا مؤمن نیست. بازی در میاره نفس براش. تو میدون تقوا نمیره، صاف تو میدون تقوا نمیره. چون روشن چی دارم عرض میکنم؟ خلاصه داشت میچید. نه اینجوری نیست، خود خدا پیش میبره. که من اونجا گفتم که آقا ما وظیفمون رو انجام میدیم. حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید بعضیا موندن، شاید بعضیا کمک کردن. آقای هاشمی ما هم غالبا تو این جلسات هرس میخورد در دست این بنده خدا باش جر و بس میکرد. الحمدلله هرچی اون موقع جنگ کرده الان دیگه آرامه. خیلی با اون بنده خدا میجنگید سر این بحثا، خیلی با اون بنده خدا سر این بحثا میجنگید و سعی میکرد فضا رو آروم کنه. از وقت هم خیلی اون رگ هاشمی و عصبانی میشه در دست این بنده خدا. من اینو میگم، من اون روز گفتم، حالا ایشون میگفت نه اینجوری نمیشه، اصلا دوتا چون تو میگی چهارتا نیست. ایشون حالا یه منطق خاصی داره، انشالله باش معاشرت داشتید، معاشرت هم میکنید، عزیز دل ماست. من خیلی به ایشون احترام قائلم، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم بهش گیر میدم، این علامت محبت هم هست و هیچ وقت هم نتونستم رها کنم. من خیلی رها کردم، خیلی ها رو توی مرحله دیگه رهاشون کردم. دورا دور حواسم هست یه تذکری مثلا سالی یه بار بهش بدم. خیلی ها رو اینجور شده، خیلی ها. وقتی یه جاهای وای میستن، مقاومت میکنن، سد ظرفیت نفسانیشون نشون میدن، آدم دیگه واقعا تکلیفی نداره، دیگه نداره. یکی دو بار رفتیم به اینجا میرسه، جوش میاره دیگه، صد درجه آب میجوشه، تو دیگه نمیتونی آب و داغ کنی که توش مثلا کیهان بپزی، کردی در حد تخمر پختن آب به درد میخوره، بیشتر نمیشه. با این نمیتونی سنگ مزار کنی، اینو گرم کنی این بخار میشه، فایده نداره. اینو باید تو جای دیگه استفاده کرد. روشن چی دارم میگم؟ از جای کم میارن. خلاصه من اینجوری رو ورود کردم، گفتم که راست میگه از نگاه خودش، ولی یه سیگره نمیبینه و اون اینه، اگه خدا بخواد نه، اگه ما برا خدا کار کرده باشیم یه اتفاق دیگه میفته. گفت مثلا چی میشه؟ دوتا میشه 5 تا یادمه. گفتم بله میشه 10 تا. گفتم اگه میشه؟ گفتم تو منطقی که تو خدا رو در نظر نگرفتی نه، هیچ وقت نمیشه. یه چیزایی هست که تو نمینی، یعنی 2 و 2 نبوده، تو 2 گذاشتی، یه دوتا هم یکی گذاشته، ولی خدا هم توی معامله هست، ولی تو اونو نشمردی و اونجا هر چقدر بخواد میذاره. 3000 تا ملک میاره، تو مثلا نمیبینیش، ولی شما روبرو هم قرار میگیری، رو 2 تا 4 تا تو باید شکست بخوری، ولی شکست نمیخوری، پیروز میشی. این ایمانه، این معنای ایمانه به غیبه. خدا تو همه ما بیدارش کنه. عزیزان، من به گوشه نشسته های متعلق، به جوان های پاکی که امید دارم فردا کارهای بزرگ بکنن دارم سخن میگم. اگه در درون خودت تکلیف الهی رو احساس کردی، به خاطر خدا بلند شدی، کل عرش یاریت خواهد کرد. مطمئن باش، مطمئن باش و کارت به هدف میرسه. اگه برا خدا بلند شدی، برا خدا حرف زدی، برا خدا مقاومت کردی، و یه قید همیشه هست، چون برا خداست علامتش تقواست. این کثیف‌کاری هایی که بعضی از ماها بعضن وسط کار انجام میدیم، اینا مانعه. کثیف‌کاری نکن، چون اینا ملائکه رو دور میکنه، نصرت الهی رو، بساطش رو جمع میکن. تمیز کاری کردی میشه، اون چیزی که ارادی کردی میشه، هیچ هم نترس. خدا کنه قلب ما به نور خدا روشن بشه و این چراغ یاد خدا تو دل روشن شه، هر چی میبریم بریم زیر اون چراغ ببینیمش، چه خبره، اینجا داریم چی کار میکنیم، حرف کیو داریم رد میکنیم، جلو کی داریم وای میسیم، چی کار داریم میکنیم. خدا انشالله اگر ماها رو یاری بکنه تمامه. بعد میگه بلا ان تصبروا و تتقوا یعتوکم من فورهم هادا یمددکم، بالاتر اینا انگار شک کردن. بخونید آیه درست بشه.
بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین.
بله اگر صبر کنید و تقوا به خرج بدید و یعتوکم من فورهم هازا، دشمنان تو این هیجان و تو این شتاب به شما یورش میکنن، هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. خدای متعال هم شما رو با 5000 فرشته نشاندار یاری میکنه.
چیزی نمیخوایم بگید. بلا یعنی شاید بعضی ها شک کردن، یا که بلکه اضراب بالاتر. این 3000 تا مال ایمان بود، 5000 تای دیگه هم مال صبر و تقواست. در روایت داره اینا دیده می شدن، یعنی پیغمبر اینا رو می دیده. لباس های سفید، عمامه هم یکی از آدرساش اونجا سا، که اون عمامه ای که بسته بودن، امیدواریم برگرده در جامعه اسلامی. انشاءالله یه روزی بیایم مردای ما بی عمامه نباشن، انشاءالله برگرده. این لباسی که از سر ما کندن و بردن، شلوارای بدن نمای تنگ تن ما کردن، اول ما مردا رو، زنا رو، مردا رو اول بی حجاب کردن، بنظر من همه چی رو بردن، حیا رو بردن. حالا بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر و تقوا پیشه کنی، یعتوکم و یعتوکم، نکنی صبر و تقوا و یعتوکم، یعنی در حالی که اینا دارن به شما حمله میکنن، من فور هم هادا، یعنی اگر شکیبایی و صبر و تقوا باشه در حالی که، یا و یعتوکم به اضافه بگیرید، یا واو حالیه بگیرید یا عطف، اینها به شما حمله کنن، یعنی اگه وسط حمله ها، وسط خروش اونا، شما صبر و تقوا، منتظر رفتنم ولی در مسیر مقاومتم، هیچو مرگ اعر الله جمجمتک، تمام حواست باشه که دشمن به تو صدمه نزنه، با سرت، با دیدت، با فکرت مراقبت کن، این سرم به خدا بسپر، بجنگ. میگه اگه صبر و تقوا تو این معرکه شد، یمدت کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکه مسومین، 5000 ملک از یه جنس دیگه هن، اونا گارد ویژن نشان دارن، قبلا توضیح دادم دیگه، نمیدونم بگم یا نگم، اینا ویژن و اینا فرق دارن، این 5000 تا کارهای تو عرش میکنن، اینا بیان رو زمین، زمین تو کف دستشونه، میان شما رو یاری میکنن، اینا ایمان به غیبه، اینا اساس ایمان به غیبه. اگه کسی اینا رو باور نکرد بدون ایمانش مشکل داره، اگه کسی اینا رو باور کرد بدون ایمانش درست، تو عمل رفت جلو. من الملائکت مصومین، همه چیز رو کاغذ و میز نیست که پسر بچه، آسمون هست، زمین هست، کهکشان هست، این کره یک جزء کوچیکی است که تحت جاذبه همه مدارات تو همین آسمان معلق تحت تأثیر عوامل نامحدود داره عمل میکنه، ذراتش دارن جابجا میشن، مولکول ها دارن جابجا میشن، تحت احاطه قیومی خداست، شما نمیبینید. کلید موفقیت هی داره میگه صبر تقوا، این تصبر و تتقوا، این با تکرار داره میکنه، صبر تقوا، صبر تقوا، پاک دامنی، حرف بد نزن، حرف اضافه نزن، به دشمن تعدی نکن، تجاوز نکن، به دشمنم به اندازه دست برداشت، دست بردار. بفرمایید.
وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.
و ما جعله الله، خدا اونها رو قرار نداد، یعنی اون ملائکه رو قرار نداد، الا بشرا لکم، الا برای اینکه بشارت بدم به شما، ولی تطمئن قلوبکم به، و برای اینکه دلهاتون به اونها آروم بگیره، یعنی اصل کار خودتون انجام دادید. و من نصر الا من عند الله، و نصر یاری نیست الا از جانب خدا، العزیز الحکیم، که شکست ناپذیر و حکیم است.
و ما جعله الله، خدا این ملائکه رو قرار نداد، نه این ضمیر به ملائکه نمیتونه برگرده، و ما یا میتونه نمیدونم، این وعده پیروزیه، این وعده هایی که خدا داره میده بشارتی است برای شما، برای اینکه شما امیدوار بشید، یعنی مسئله نصرت الهی بشارتی است برای تقویت قلب شما، ولی تطمئن قلوبکم به، برای اینکه قلبتون محکم بشه، و الا این ملائکه جنودی هستن که با ایمان شما و تقوای شما عمل میکنن و کارو شما پیش میبرید، و اینا شما رو کمک میکنن و شما اونا رو نمیبینید. اما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. پیروزی نیست، هیچ پیروزی نیست، هیچ نصرتی نیست الا از جانب خدا، از نزد خدا، از دست خدا، العزیز شکست ناپذیر، الحکیم دانا حکمت، هم قدرتمند شکست ناپذیر، هم آگاه، همه نصرت‌ها از طرف خداست، پس شما نیستید، او داره کمک میکنه، دو شما تنها نیستید، او کمکتون، همه این وعده‌ها به خاطر قوت قلب شماست. به تطمئن قلوبکم. بعدی،
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
فهمت این امدادهای الهی برای این بود که ليقطع طرفا من الذين كفروا، که نابود کنه بخشی از اون کسانی رو که کافر شدن. حتی طرف رو دوتا معنا کردن، یکی به معنای ریشه هر چیز، یعنی ریشه کفار رو خدا میخواست با این امداد الهی بکنه، یا اشراف کفار رو میخواست از بین ببره، او یکبتهم، یا اینکه سرکوبشون کنه، فینقلبوا خائبین، تا ناامید برگردن.
این پس یک فلسفه بشارت. فلسفه دوم برای اینکه میخواست کمک کنه و اینا رو نابود کنه، یه خورده اینا خیال نکنه هر کار میتونن بکنن، لیقطع طرفا من الذین کفروا، یا عده‌شون رو نابود کنه، اراده خدا به نابودی اینا بود، اینا دیگه مهلتشون تمام بود، او یک بتهم، برای اینکه اینا رو ذلیل کنه، خار کنه، فینقلبوا خائبین، تا با ناامیدی و سرنگونی و یأس برگردن و اون شورها و حرارتهاشون رو بگیره، پوزشون رو، به قول نظام آبادیش این میشه، پوزشون رو بزنه. او یکبتهم فینقلبوا خائبین، تا با خیبت، نومیدی، سرنگونی برگردن. بخون آیه بعدی، نم میخوام به یه جا برسه دیگه، وقتی گفتین حجم دیگه بیان دستم آزاد بذارید، ده دقیقه دم دیر شروع کردیم، بفرمایید.
ليس لك من الأمر شيء أي أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ليس لك من الأمر شيء، از این کار چیزی به دستتون نیست، از این براندازی این کفار و اینها چیزی به دستتون نیست، او یتوب عليهم، یا آنها رو خدا میبخشد، او یعذبهم، یا اینکه عذابشون میکند، فإنهم ظالمون، چرا که اونها ستمکارن.
چیزی نمیخوایم بگین، این یا لیس لک معناش اینه امور به دست خداست، لیس لک من الامر شیء، اون دو سه بار معنا کردیم، یه بار دیگه معنا کنیم، دقت کنید عزیزان. این که بعضی این میخوند، خدا خباثت تو دل کسی نندازه، خدا کسی رو از ولایت امیر اون محروم کنه، همه چی رو ازش گرفت. رفته بودیم مدینه تو مسجد النبی، این خبیث بدبخت که کرده بود به ستونای مسجد قرآن میخوند، بعد ترجمه میکرد، لیس لک من الامر شیء، پیغمبر تو هیچ کاری، استغفر الله، یه جوری سلب میکرد، لیس لک من الامر شیء، اون این تنزیه پیغمبره، تو هر چی میگی خداست، نه اینکه تو هیچی نمیگی، تو لیس لک من الامر شیء، اون تو از منیت خودت در مقام امر چیزی به همراه نداری، تو در مقام امر اراده خدایی، مثل لاینتقا عن الهوا، ما چجوری میخونمش؟ پیغمبر حق نداره حرف بزنه، همش خدا باید حرف بزنه، این قرائت وهابیه بابا، قرائت شیعی اینه، پیغمبر هوایی نداره، هرچی میگه خداست، لیسله، پس این کارهایی که تو میکنی از تو نیست، از خداست، لیسله که من الامر شیء، اینو بارها گفتیم، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، اینجوری میخود خبیثه بد بخم این آیه رو میخفتم، انک لا، پیغمبر تو، انک لا تهدی من احببت، چه که تو بخوای هدایت نمیشه، اونی که خدا پیغمبر میورد اینجا، خدا میورد اینجا، چی بگه؟ خاسر، ذلیل، بدبخت، ببین که نور ایمانو ازت گرفتن، این معناش اینه، انک تو در مقام هدایت الهی حبی از طرف خودت نداری، تو داری همونی که خدا میخواد هدایت کن، تو رسول خدایی، تحت اراده خدایی، تو فانی در اراده خدایی، تو همونی که خدا میخواد رو داری هدایت میکنی و اونی که خدا نمیخوادتش هدایت نمیکنی، لذا در آن که هدایت کردی پارتی بازی نبوده، در آن کسی که هدایت هم نشده قصوری رخ نداده، تو همون مقداری که خدا میخواست هدایت کرد. این قساوت وقتی بگیره آدم و آیات رو اینجور معنا میکنه، ولا یزید و ظالمین الا خسار، لیس لک من الامر شیء، در این مقام تو چیزی نداری، او یتوب علیهم او یعذبهم، خدا بخواد هر کی رو توبه میده، هر کی رو بخواد عذاب میکنه. فانهم ظالمون، چون ستمکارن دو جورن، بعضیشون توبه میکنن برمیگردن، بعضیشون هم عذاب میشن. پس یا تو او یتوبه علیهم هم گفت یعنی توبه میکنن، اینا یا برمیگردن که خدا توبهشون رو میپذیره، یا بر نمیگردن که خدا عذابشون خواهد کرد. فانهم ظالمون، اینا ستمکارن. یا اینکه تو این قصه کشته شدن هاست، یه عده کشته شدن، یه عده موندن، یه عده مؤمن میشه. شاید مربوط به همین جنگ است که اینایی که کشته شدن به عذاب خدا گرفته شدن، یه تعدادشون توبه میکنن بر میگردن. اینا دست تو نیست، نه اینکه دست تو نیست، تو دستی و نفسی این وسط نداری. هرچه هست دست خداست، هرچی هست خود خداست داره کار میکنه به دست تو. روشنه؟ ولله ما فی السماوات. دیگه باش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.